اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان، شما همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر، تندتون سالم باشد انشاءالله. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده گفتارهای رادیو تاجیکی. عزیزان همراه، در سه شنبه 16 دیماه سال 1399 هجری شمسی، 21 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و 5 ژانویه سال 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرایا الصدیق الشهید صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. تکرار برنامه در مکتب روح الله هم تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. پایان بخش برنامه ما بخش سیاسی است. دعوت میکنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی با برنامه دیگر از تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز سه‌شنبه 16 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 21 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 5 گنبر سال 2021 میلادی است. 1418 سال پیش در چنین روزی، 5 گنبر سال 603 میلادی، جنگ 24 ساله امپراتوری های ایران و روم آغاز شد. این جنگ به سبب قتل موریس امپراتور روم که حامی و دوست نزدیک خسرو پرویز پادشاه ایران بود آغاز شد. در پی قتل موریس پسرش به ایران آمد و از خسرو پرویز درخواست کمک کرد. خسرو پرویز نیز برای گرفتن انتقام موریس با لشکر مجهزی به روم حمله برد و در مدتی کوتاه تعدادی از شهرهای روم را فتح کرد. پس از چندی فوکاس، امپراتور جدید روم سفیری را برای مذاکرات صلح نزد خسرو پرویز فرستاد، ولی خسرو پرویز که به خاطر فتوحات فراوان خود مغرور شده بود حاضر به صلح نشد و جنگ میان دو کشور ادامه یافت. این جنگ ها که با پیروزی های متناوب ایران و روم توأم بود 24 سال ادامه یافت. دویست و دوازده سال پیش در چنین روزی، پنجم ینبر سال 1809 میلادی، عهدنامه داردانل بین دولت‌های عثمانی و انگلیس امضا شد. طبق این معاهده، انگلیس متعهد شد که تمامی سرزمین‌های دولت عثمانی از جمله مصر را تخلیه کند و به اشغال این سرزمین‌ها خاتمه دهد. در مقابل، دولت عثمانی متعهد شد حقوق کنسولی انگلیس را در قلمروی عثمانی به رسمیت بشناسد. هدف از امضای این معاهده از سوی انگلیس، حفظ امنیت ناوگان مدیترانی این کشور در برابر تهاجم احتمالی نیروی دریایی روسیه تزاری از طریق دریای سیاه بود. زیرا طبق این پیمان، دولت عثمانی موافقت کرد که در زمان صلح به هیچ کشتی جنگی اجازه عبور از تنگی بوسفور و داردانل را ندهد. شصت و یک سال پیش در چنین روزی، 16 دی ماه سال 1338 هجری شمسی، علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج، بنیانگذار شعر نو ایران درگذشت. وی در یکی از روستاهای استان مازندران به نام یوش در شمال ایران متولد شد و پس از طی دوران کودکی به تهران عزیمت کرد و به تحصیل زبان فرانسه پرداخت. نیما یوشیج زبان عربی را نیز به خوبی می‌دانست. او به تشویق یکی از اساتیدش سرودن شعر را آغاز کرد و پس از آزمودن طبع شعر خود در قالب‌ها و اوزان سنتی شعر کلاسیک ایران، مکتبی را در شعر معاصر ایران پدید آورد که به شعر نو معروف است. بیان مسائل روز جامعه به زبان ساده و صمیمی، شکستن قالب‌ها و وزن‌های کلاسیک از ویژگی‌های مهم شعر نیماست. مهمترین اثر این شاعر نوآور ایرانی افسانه نام دارد. چهل و دو سال پیش در چنین روزی، 16 دی ماه سال 1357 هجری شمسی، دولت نظامی غلامرضا اظهاری سقوط کرد و جای خود را به دولت شاپور بختیار داد. پس از آنکه شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر رژیم پهلوی معرفی شد، در 16 دی ماه 1357 با معرفی اعضای کابینه خود قدرت را به طور رسمی در دست گرفت. کابینه بختیار در حالی روی کار آمد که نهضت اسلامی سراسر ایران را فرا گرفته بود و هیچ قدرتی در رژیم توان مقابله و سرکوب نهضت را در خود نمی دید. بختیار به عنوان آخرین نخست وزیر دوران پهلوی سعی کرد با اعطای امتیازات گوناگون به مردم اعتراضها را کاهش دهد. اما پیام امام خمینی رحمت الله علیه درباره دولت بختیار دسیسه های نظام شاهنشاهی را برای شکست انقلاب ناکام گذاشت. حضرت امام خمینی پس از روی کار آمدن دولت بختیار طی پیامی به ملت ایران فرمودند: من به عموم ملت دلیر ایران اعلام می کنم که رژیم سلطنتی غیر قانونی و مجلسین غیر ملی و غیر قانونی و حکومت نیز قاصب غیر قانونی و یاغی است. در اجرای دستور حضرت امام خمینی، کارمندان بعضی از وزارتخانه ها وزرای جدید را به وزارتخانه راه ندادند و تظاهرات نیز ادامه یافت. کابینه بختیار سرانجام پس از 5 هفته پرماجرا سقوط کرد. با سرنگونی دولت بختیار، عمر رژیم پهلوی و دوران 2500 سالی نظام شاهنشاهی پایان یافت و انقلاب اسلامی پیروز شد. 40 سال پیش در چنین روزی 16 دی ماه سال 1359 هجری شمسی، حماسه خونین شهدای حویزه به فرماندهی شهید علم الهدا در ماه‌های ابتدایی جنگ تحمیلی رقم خورد. در آذر 1359 پس از شکست بیش از 2 گردان از نیروهای عراقی در جنوب سوسنگرد به دست سربازان اسلام، 1 گروهان از سپاه پاسداران اهواز برای محافظت از شهر حویزه به آن شهر اعزام شد. اما به دلیل نرسیدن مهمات و پاتک دشمن، نیروهای سپاه مجبور به عقب نشینی شدند. در این میان بیش از 100 تن از پاسداران انقلاب، جهاد سازندگی و دانشجویان پیرو خط امام از جمله سید محمد حسین علم الهدا تا آخرین قطره خون به دفاع از حویزه پرداختند و سرانجام به شهادت رسیدند. نیروهای اشغالگر بعثی عراق بعد از اشغال شهر حویزه آن را با خاک یکسان کردند، اما نام و یاد مقاومت و شجاعت جوانان ایرانی تا آخرین قطره خون در تاریخ مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوزگران ثبت شد. از آنجا که اکثریت مدافعان شهر حویزه دانشجو بودند، روز حماسه آفرینی آنها در برابر متجاوزان در تقویم انقلاب اسلامی به نام روز شهدای دانشجو در تقویم ایرانی ثبت شد. سه سال پیش در چنین روزی 16 دی ماه 1396 خورشیدی، نفتکش ایرانی سانچی با کشتی فلبر چینی برخورد کرد و در آتش سوخت. در این حادثه روز شنبه 16 دی 1396 نفتکش سانچی متعلق به شرکت ملی ایران که از اصلویه حرکت کرده بود و قرار بود جهت تحویل میعانات گازی عازم داسان کره جنوبی شود، در راه با یک کشتی فلبر چینی با 64 هزار تن بار غله به نام کریستال در سواحل چین برخورد کرد. محموله نفتکش سانچی نفت فوق سبک با درجه اشتعال بسیار بالا بود که این موجب آتش سوزی فوق سری کشتی شد. سرانجام روز یک شنبه 24 دی 1396 ساعت 15 به وقت چین و 10:30 صبح به وقت ایران، تیم جستجوی بندر شانگهای چین اعلام کرد که کشتی سانچی پس از 1 هفته آتش سوزی به طور کامل غرق شد. این حادثه منجر به از دست رفتن 33 تن از سرنشینان این نفتکش شد. به احترام جان باختگان حادثه نفتکش سانچی و خانواده های داغدار آنان، روز 25 دی 1396 در سراسر ایران عزای عمومی اعلام شد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ امروز رسیدیم. امروز سه‌شنبه 16 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 21 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 5 ینور سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شنونده برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت باشید. اینک
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یادی خدا. سلام شنوندگانی عزیز، اسفندیار خلیلی هستم و با اتفاقی دیگر همکارانم با برنامه جنبستی تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید. این برنامه طبقی معمول شامگاهی دوشنبه و صبحگاهی سه شنبه از رادیوی توجیکی صدای خراسان پخش می شود و امید است که موضوعهای مطرح شده آن موردی پسند شما عزیزان قرار بگیرد. اما طبقی روال همیشگی توجه شما را اکنون جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهمی تاجیکستان طی هفت روزی سپری شده. 20% جمعیت تاجیکستان به واکسین کرونا نیاز دارند. تأکید رحمان و میرزیایف بر تحکیم روابط دوستانه تاجیکستان و ازبکستان. امتیازدهی حکومت و پارلمان تاجیکستان به شرکت غیور. بانک جهانی به تاجیکستان برنامه اصلاحات اقتصادی پیشنهاد کرد. شکایت کارگران نیروگاه راغون از پرداخت نشدن معاش. نشست کمیته پیگیری نجات ایران و تاجیکستان برگزار شد و افزایش ارزش پرداخت های حجت گذاری در تاجیکستان از اول سال نوی 2021. پیش از شروع مشروع خبرها به آگاهی شما میرسانیم که شما میتوانید خبر و گزارش ها و برنامه های رادیوی صدای خراسان را با مراجعه به آدرس سایت رادیو به نشانی parstoday.com/tajiki مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را به ما ارسال نمایید. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اعلام کرد 20% از جمعیت نزدیک به 9.5 میلیونی این کشور نیاز به تزریق واکسن کرونا دارند. با گزارش سامانه خاور، جمالالدین عبدالله‌زاده با اشاره به آغاز تزریق واکسن کرونا در تعداد از کشورهای جهان گفت، پیشنهاد دوشنبه در این زمینه به سازمان جهانی بهداشت ارسال شده است. عبدالله‌زاده اولویت دریافت واکسن کووید 19 را با کارمندان بخش تندرستی، معارف و علم، افراد بالای 50 سال و افراد گرفتار بیماری‌های مزمن غیر واگیر اعلام کرد. به گفته وی، برای خرید واکسن کرونا سازمان جهانی بهداشت 3 میلیون دلار کمک رایگان و نهادهای مالی بین‌المللی نیز 5 میلیون دلار به تاجیکستان اختصاص خواهند داد. جمالالدین عبدالله‌زاده تأکید کرده است که برنامه تزریق واکسن در تاجیکستان با هماهنگی سازمان جهانی بهداشت عملی خواهد شد. رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان در گفتگوی تلفنی مسائل روزی دو جانبه و منطقه‌ای را بررسی و راهکارهای برای تحکیم روابط دوستی، حسن همجواری و شراکت راهبردی تعیین کردند. امام علی رحمان و شوکت میرزایف در این گفتگو در مورد گسترش بیش از پیش همکاری های عملی مانند افزایش مبادلات بازرگانی، پیشبرد طرح‌های مشترک تعاونی و توسعه تبادلات بین منطقی و فرهنگی توافق کردند. رحمان و میرزایف بر همکاری های متقابل تاجیکستان و ازبکستان در زمینه های تامین ثبات و امنیت، مقابله با ستیزه جویی ها و تهدیدات روز نیز تأکید کردند. میرزایف همچنین برای رحمان در ریاست سازمان همکاری شنخای در سال 2021 میلادی آرزوی موفقیت کرد. هماکنون در ازبکستان 24 شرکت با حضور سرمایه‌گذاران تاجیک و در تاجیکستان نیز 9 شرکت با سرمایه‌گذاری ازبکستان فعالیت میکنند. نمایندگان مجلس قانونگذاری تاجیکستان بر اساس پیشنهاد حکومت این کشور شرکت موسوم به غیور را به مدت 5 سال از پرداخت انداز یا مالیات آزاد کردند. با گزارش سامانه سپوتنیک، مالک این شرکت اکبر غلاموف فرزند معاون سابق نخست وزیر تاجیکستان است که متعهد شده است در مدت 1 سال کارخانه تولید کیسه های پلاستیکی را در شهر دوشنبه به بهره برداری رساند. این کارخانه از ظرفیت تولید سالانه 50 میلیون عدد کیسه های پلاستیکی برخوردار است که با هزینه 10 میلیون دلار ساخته خواهد شد. با راه اندازی این کارخانه برای 100 نفر شغل دائمی ایجاد خواهد شد. شرکت غیور مالک 3 کارخانه سیمنت در تاجیکستان با ظرفیت تولید سالانه 2.5 میلیون تن سیمنت است که با کمک مالی و فنی متخصصان چینی ساخته شده است. کارشناسان بر این نظرند که دادن امتیاز به شرکت‌های خاص و نزدیک به مقامات رقابت را از میان می‌برد و سهم مونوپولیست‌ها در بازار را افزایش می‌دهد که این کار به منفعت مردم، دولت و صفت محصولات ضربه وارد می‌کند. ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر مسائل اقتصادی در این زمینه گفت:
در همین پارلمان تاجیکستان ما با بعضی شرکت‌ها امتیاز می‌دهند که اونا به همون خیلی مقامات نزدیکی دارند، یعنی خیش تبارن، شناسا هستن و با اون شرکت هایی که مثلا این خوجگیرمانو ایتیاجی های دهقانی اونا در تاجیکستان زیاد هست، ولی با اونا امکانیت نمیتین. اونا برعکس همشون قرضدارن از زمین، از انداز زمین و همین ساخهی مثلا در کشاورزی زمین پیشتی پنبه و مثلا زراعت اینا ایتیاجی های دهقانی ما پیشت خوب ندارن. همش سببش همین است که اونا از همه انداز بسیار اذیت میکشن از انداز، ولی با اونا امکانات نمیتونن، امتیاز نمیتونن یا کم نمیتونن که اون بچه‌ها یک کم تا کمک خوش کنن و پیشرفت کنن. این طبیعتا این چند سال هست در تاجیکستان همه خیلیت چی هست روی هستی اما آدم هایی که نفتن به حکومت نزدیک اونا میتونن همه امتیاز را بگیرن، ولی مثلا دهقان های عادی که با کشت کاری با اون زراعت اینا مشغول هستن اونا ندارن این کمیت، برعکس از همون انداز زیاد اونا را پچخ کرده است که مثلا میدونن که بسیاری از همون چابه کالخوز ها که اتحادی های دهقانی شدن مردم نمیرن اونجا کار کنن، زمین نمیگیرن به خاطر اینکه زمین ها قرض دارن از مالیات.
نماینده بانک جهانی در تاجیکستان برنامه اصلاحات بنیادین اقتصادی در این کشور را در شرایط کرونایی ارائه کرده است که اجرای آن سبب ایجاد اشتغال و افزایش معاش و دستمزدها خواهد شد. با گزارش سامانه تاجویک، یان پیتر آلترز با اشاره به وابستگی شدید بودجه حکومت تاجیکستان به مالیات پیشنهاد کرده است که مالیات بخش خصوصی در این کشور کاهش یابد و زمینه فعالیت برابر برای بخش خصوصی و کارخانه های دولتی فراهم شود. و افزود همکنون مرکزهای وابسته به حکومت از امتیازات زیاد برخوردارند که در بخش خصوصی این سبکی ها وجود ندارد. نماینده بانک جهانی در تاجیکستان همچنین بر بهره‌گیری حکومت تاجیکستان از فناوری‌های نوین مدیریت اقتصادی، اصلاحات در بخش کشاورزی، دیجیتالی کردن خدمات حمل و نقل، بانک‌ها و دیگر بخش‌ها تأکید و اظهار کرد. استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در صادرات محصولات نیز می‌تواند زمینه اشتغالزایی و افزایش ورود ارزهای خارجی به منظور حمایت از ارزش پول ملی تاجیکستان را فراهم کند. یان پیتر آلترز با تاکید بر ضرورت کاهش وابستگی حکومت تاجیکستان به درآمد ارسالی کارگران مهاجر، تنها راهی حل این مشکل را اشتغال زایی در داخل کشور دانست و اظهار داشت: گسترش ویروس کرونا آسیب پذیری اقتصاد تاجیکستان را نشان داده و اثبات کرده است که با روش های قبلی مدیریتی نمیتوان از این بحران خارج شد. بیست نفر از 160 کارگر شرکت عصر نور که در ساخت نیروگاه برقی آبی راغون فعالیت میکنند به دلیل ماه‌ها پرداخت نشدن معاش خش قرارداد خود را بیکار کردند. با گزارش سامانه تاپتیجی، تعداد از این کارگران گفتند 6 ماه است که با وجود وعده های مدیریت شرکت عصر نور نمیتوانند معاش ماهانه خود را دریافت کنند. این در حال است که از میان 25 هزار کارگر مشغول به ساخت نیروگاه برقی آبی راغون، کارگران شرکت ایتالیایی سلین امپرجیلا مجری طرحی ساخت این نیروگاه و دیگر شرکت های خارجی به موقع معاش دریافت می کنند. با وجود آنکه نخست وزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده در دیدار با کارگران نیروگاه راغون درباره پرداخت شدن معاش آنان در نزدیکترین زمان ممکن وعده داده بود، اما این اتفاق نیفتاد. نیروگاه راغون با سد خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال، بزرگترین طرح برقی آبی آسیای مرکزی است. گفته می شود که ساخت این نیروگاه در سال 2033 به پایان می رسد. نشست کمیته مشترک ایران و تاجیکستان با هدف پیگیری تفاهم‌نامه‌های امضا شده در 13مین اجلاس کمیته مشترک دو کشور برگزار شد. با گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، مدیر کلی دفتر اروپا و آمریکای این سازمان بهروز الفت گفت کمیته مشترک با مسئولیت سازمان توسعه تجارت ایران و بخش همکاری‌های اقتصادی خارجی وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان روز 9 دی ماه یعنی 29 دکبر سال گذشته 2020 به صورت مجازی برگزار شد. الفت افزود از توافقات این کمیته می توان به تشکیل کاری گروه صناعت، معدن و تجارت، نشست مجازی مسئولان استاندارد دو کشور، برگزاری وبینار در چارچوب اتاق مشترک بازرگانی، تبادل اطلاعات شرکت های خصوصی و توسعه همکاری ها در حوزه های زمین شناسی اشاره کرد. مدیر کلی دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت ایران همچنین گفت تبادل هیئت‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی میان دو کشور با در نظر گرفتن پروتکل‌های بهداشتی از دیگر موضوعهای بود که در دستور کار قرار گرفت. و گفته آقای الفت، کمیته صناعت، معدن و تجارت ایران و تاجیکستان در آینده نزدیک با مسئولیت سازمان توسعه تجارت ایران برگزار خواهد شد. پرداخت حجت ها، جریمه ها و لیسنزیه ها برای فعالیت بخش خصوصی در تاجیکستان از 1 ینور سال 2021 افزایش یافت. با گزارش سامانه تاجویک، اکنون هزینه دریافت و یا تمدید مدت اعتباری پاسپورت یا گذرنامه خارجی که قبلا 87 سامانی بود به 90 سامانی افزایش یافته است. همچنین برای ثبت نام سازمانی بین المللی باید 6000 سامانی پرداخت کرد که این رقم قبلا 5600 سامانی بود. هزینه ثبت نام شرکت تجاری نیست که قبلا 1450 سامانی بود به 1500 سامانی رسیده است. هزینه دریافت گواهینامه برای متقاضیان فعالیت در بخش خصوصی تاجیکستان نیز از 58 سامانی قبلی به 60 سامانی رسیده است. در مجموع ارزش پرداخت ها در همه شعبه ها برای برآوردن و تصدیق حجت ها به میزان 3.4% در مقایسه با سال 2020 افزایش یافته است. با سپاس از همکاری و همراهی شما عزیزان در برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت، پایانی برنامه را اعلام میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، هم زبانان عزیز، دعوت میکنم تکرار برنامه در مکتب روح الله را اینک بشنوید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق میرساند و و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم.
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله میهمان خانه‌های گرم شما هستیم. امیدواریم در طول برنامه‌های گذشته با ابعاد و زوایای مختلف شخصیت بنیانگذار انقلاب اسلامی آشنا شده و آماده باشید تا در این برنامه به یکی دیگر از وجوه مهم شخصیت امام خمینی بپردازیم. در این برنامه قصد داریم به تبیین این موضوع بپردازیم که هدف غایی امام در زندگی فردی و اجتماعی و نیز در مبارزات سیاسی چه بود؟ همانطور که در ادامه توضیح خواهیم داد، آیت الله خمینی به عنوان یک رهبر و مرجع دینی بزرگ در عالم اسلام و مذهب تشیع، هدف غایی همه فعالیت‌های خود را کسب رضای الهی می‌دانستند و در این راه همه هم و غم خود را در جهت پاسداری از حریم اسلام و دفاع از دین خدا قرار داده بودند. برای آشنایی بیشتر با این بود از شخصیت امام خمینی در این برنامه با ما همراه باشید. امام خمینی هم به عنوان یک طلبه در دوران جوانی و هم به عنوان یک عالم بزرگ و مرجع تقلید شیعیان در دوران میانسالی و پیری همواره یک دغدغه مهم و جدی داشتند و آن پاسداری از حریم الهی و دفاع از دین خداوند بود. ایشان در دورانی که به دلیل نفوذ شدید اندیشه های غربی، اعم از اندیشه لیبرالی و اندیشه های مارکسیستی، تعالیم دینی در معرض شبهات جدی قرار گرفته بود، با تمام وجود از دین اسلام دفاع کردند. یکی از برجسته ترین اقدامات امام در دوران جوانی تألیف کتاب کشف الاسرار است. این کتاب در پاسخ به کتاب اسرار هزار ساله که در آن به دین اسلام و آموزه های وحیانی آن توهین شده بود نوشته شد. در کتاب زندگی نامه سیاسی امام خمینی ماجرای تألیف کشف الاسرار به این صورت نقل شده است. روزی امام
در مسیر راه خود به مدرسه فیضیه متوجه تجمع و قوقای برخی از طلبه ها بر سر کتاب اسرار هزار ساله شدند. از این رو پس از تهیه و مطالعه کتاب درس خود را تعطیل کردند و در مدت یک ماه و نیم الا دو ماه کشف الاسرار را در رد کتاب یاد شده نوشتند و برای پرهیز از شهرت طلبی کتاب بدون نام ایشان منتشر شد. مرحوم آیت الله العظما عراکی یکی از مراجع بزرگ تشیع تألیف این کتاب را نشانه دلسوزی و توجه عمیق امام خمینی به مسائل دینی دانسته و فرموده است: ما در مدت 50 سالی که با این شخصیت بزرگ آشنایی پیدا کرده ایم جز تقوا و دیانت و سخاوت و شجاعت و شهامت و بزرگی نفس و بزرگی قلب و کثرت دیانت و جدیت در علوم نقلی و عقلی و مقامات عالی در دنیا نیافتیم و ندیدیم. کتاب کشف الاسرار که در رد کتاب اسرار هزار ساله نوشته شده، حکایت از توجه و دلسوزی عمیق ایشان به مسائل دینی دارد. امام خمینی با وجودی که نسبت به بروز جریان‌های فکری در حوزه‌های علمیه بسیار حساس بودند و در طول دوران مبارزات خود همواره نسبت به نفوذ افکار الحادی و التقاطی در کشور و نیز در حوزه‌های علمیه هشدار می‌دادند، برای مستحکم شدن دژهای استوار دین اسلام و شناسایی و پاسخگویی به شبهات مکاتب فکری مختلف، مدافع طرح اندیشه های گوناگون در حوزه علمیه بودند، به حدی که به آیت الله بروجردی، بزرگ مرجع عالم تشیع، پیشنهاد کردند چند نفر مارکسیست از شوروی دعوت شوند تا به قم بیایند و از سهم امام به ایشان حقوق بدهند تا شبهات خود را در مورد اسلام مطرح کنند. در زمان آیت الله بروجردی، امام از مدرسین بزرگ بودند که مجلس درس با شکوهی داشتند. چند روزی ایشان کسالت پیدا کردند و درس را تعطیل کردند، لذا ما روزی با جمعی از شاگردان به عیادتشان رفتیم و در محضر ایشان راجع به شبهات الحادی و کمونیستی مارکسیست ها صحبت شد که باید به این شبهات پاسخ داد. ایشان فرمودند: من معتقدم آقای بروجردی لازم است چند نفر مارکسیست و کمونیست از شوروی دعوت کنند به ایران بیایند و مدتی در قم اقامت کنند و از سهم امام علیه السلام به آنها حقوق بدهند تا ما شبهات آنها را در برابر اسلام بر اساس الحادی که دارند از خودشان بشنویم و در برابر آن شبهات خودمان را مجهز کنیم و پاسخگوی اشکالات آنها باشیم. امام خمینی به معنای واقعی کلمه و با تمام وجود خود را سربازی در جهت حراست و پاسداری از حریم اسلام می دانستند و آن را صراحتاً به زبان می آوردند. این موضع در زندگی فردی و نیز در مبارزات سیاسی ایشان در دورانی که نبض مبارزات آزادی خواهانه و استقلال طلبانه در همه دنیا و نیز در ایران در دست گروه های چپ و کمونیستی بود و در این مکتب فکری دین افیون توده های عامل تحمیق مردم و توجیه ظلم و بی‌عدالتی دانسته می شد دارای بار معنایی زیادی بود و طرح آن شجاعت زیادی را می طلبید. آیت الله توسلی با اشاره به ماجرای آزادی امام از زندان رژیم شاه و توطئه عوامل حکومت برای بهره‌گیری سیاسی از آزادی ایشان و تبلیغ در جهت اینکه بین روحانیت و رژیم مصالحه شده است، خاطره جالبی را بیان می‌کند که در آنجا امام صراحتاً در برابر عوامل رژیم که خود را سرباز رژیم می‌دانستند، خود را سرباز اسلام دانستند. بعد از آزاد شدن امام از زندان، روزنامه اطلاعات در سرمقاله مطلبی نوشته بود که روحانیت با دستگاه سازش کردند. اما سخنرانی مفصلی در تکذیب این مطلب فرمودند. سرهنگ مولوی رئیس ساواک تهران برای عذرخواهی خدمت امام آمد. مولوی شروع به صحبت و عذرخواهی کرد که اشتباهی شده است. در این هنگام جمله‌ای که شاید بوی تهدید از آن می‌آمد صادر شد. مولوی گفت: آقا نگذارید که ما به وظیفه سربازی من عمل کنیم. یک مرتبه امام در حالی که انگشت سبابه خود را بر سینه مبارک می‌زدند با عصبانیت فرمودند: من هم سرباز اسلام هستم، نگذارید که ما به وظیفه سربازی من عمل کنیم. ایشان در مواجهه خود با افراد و جریانات مختلف چه در طول دوران مبارزه علیه رژیم استبدادی شاه و چه در دوران نظام جمهوری اسلامی در موضع‌گیری‌های خود مهمترین اصل را صیانت از دین اسلام می‌دانستند و بر اساس این ملاک رفتار می‌کردند. ایشان در ایام تبعید در نجف، زمانی که شایعه شد رژیم شاه جمع زیادی از مزدوران خود را برای ترور امام به نجف فرستاده است و این شایعه موجب نگرانی و ترس برخی از یاران و اطرافیان امام شده بود، با متانت خاصی گفتند: من یکی دو نفس بیشتر از عمرم باقی نمانده است، امیدوارم که در بستر مرگ و بیماری نمیرم. زندگیم که به اسلام خدمتی نکرد، بلکه مرگم باعث اثری شود. شنوندگان عزیز، وقت این برنامه به پایان رسید. انشاءالله در برنامه بعد ابعاد دیگری از شخصیت الهی امام خمینی را برای شما تبیین خواهیم کرد. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان باد.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدایی باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید. شاد کنم در مندلی خیل نشسته فریاد کنم آی
بزار زار بزار زار بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهون بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
هزینه دو برابری تاجیکستان برای بخش درمان در شرایط کرونایی. گمانه‌زنی محفل‌ها و صاحب نظران سیاسی درباره احتمال انتقال قدرت در تاجیکستان. و تظاهرات گسترده مردم عراق علیه اشغالگران آمریکایی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. تاجیکستان برای بخش بهداشت و درمان خود در شرایط کرونایی دو برابر منابع تعیین شده در بودجه سال گذشته 2020 خرج کرده است. بر اساس آمار وزارت مالی تاجیکستان، از ابتدای سال 2020 تا پایان نوامبر برای بخش بهداشت و درمان این کشور 1,800,000,000 سومانی خرج شده است که دو برابر از منابع تعیین شده بودجه آن سال بیشتر است. گسترش ویروس کرونا موجب شد که در بخش درآمدی بودجه سال گذشته 2020 حکومت تاجیکستان بازنگری شود. از این رو بخش درآمدی بودجه 2.5 میلیارد سومانی کاهش یافت. همچنین کسری بودجه سال 2020 تاجیکستان به جای 350 میلیون سومونی که پیش بینی شده بود به 3 میلیارد و 100 میلیون سومونی رسید که برای جبران آن حکومت دوشنبه مجبور شد بخشی از ذخیره های طلای خیش را بفروشد و از نهادهای مالی و بین المللی و منطقه‌ای نیز کمک بگیرد. برای این اساس صندوق بین المللی پول به تاجیکستان 189 میلیون دلار کمک مالی بدون سود و بانک رشد آسیا 102 میلیون 100 هزار دلار اختصاص داد. دوشنبه همچنین از صندوق ثبات و رشد اوراسیا 50 میلیون دلار یاری مالی دریافت کرد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان برای دومین روزی پی در پی اعلام کرد که هیچ موردی جدیدی از ابتلا شدن شهروندان این کشور به کووید 19 مشاهده نشده است. بر این اساس تا ساعت 19 روزی دوشنبه 4 ژانویه سال جاری 2021 شمار مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان بدون افزایش همان 13300 نفر قبلی و شمار جان باختگان ویروس کرونا نیز بدون افزایش همان 90 نفر قبل اعلام شد. از 13300 بیمار گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 13018 نفر بهبود یافتند. با گفته این مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان 192 نفر با نشانه های ویروس کرونا در خانه های خود تحت مراقبت پزشکان درمان می شوند. تعدادی از کارشناسان مسائل سیاسی تاجیکستان احتمال انتقال قدرت در این کشور را در سال 2021 مطرح کردند. رجب مرزا تحلیلگر و روزنامه‌نگار مستقل تاجیک معتقد است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پس از برگزاری جشن 30 سالگرد استقلال این کشور در ماه سپتامبر سال جاری 2021 قدرت را واگذار خواهد کرد. اما ارشاد سلیمانی تحلیلگر دیگری تاجیک میگوید که این اتفاق در سال 2022 که امام علی رحمان 70 ساله می شود خواهد افتاد و رستم امام علی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه جانشین پدرش خواهد شد. سلیمانی معتقد است سال 2021 از نگاه اقتصادی و ادامه بحران گسترش ویروس کرونا برای تاجیکستان دوران بسیار سخت خواهد بود و به نظر می رسد امام علی رحمان رئیس جمهوری فعلی این کشور باید این سال را پشت سر بگذارد و در سال 2022 قدرت را به پسرش واگذار کند. با این حال مقامات رسمی مطرح کردن بحث انتقال قدرت در تاجیکستان در سال جاری 2021 را رد کرده و این موضوع را گمانه‌زنی های رسانه‌ای عنوان میکنند. همزمان با آغاز سال نو در تاجیکستان قیمت آرد در بازارهای این کشور افزایش یافت. اکنون قیمت هر کیسه آرد 5 کیلویی تولید داخل در بازارهای تاجیکستان 255 سومونی و آردی قزاقستان 260 سومونی است که در مقایسه با آخرهای سال گذشته 2020 10 سومونی افزایش یافته است. بر اساس گزارش خدمات دولتی گمرک تاجیکستان در 11 ماه سال گذشته 2020 از خارج به ویژه قزاقستان 874 هزار تن گندم به تاجیکستان وارد شده که در مقایسه با همین دوره سال قبل نزدیک به 8% کمتر بود است. اما واردات آرد از قزاقستان در این مدت 78100 تن اعلام شده که در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش 18% را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال 2020 در تاجیکستان 846600 تن گندم تولید شده است. میزان مصرف سالانه گندم در تاجیکستان بیش از 2 میلیون تن است که 50% از حساب تولید داخلی و بقیه از راه واردات و عمدتاً از قزاقستان تامین می شود. اوژانس دولتی آمار تاجیکستان وابسته به نهاد ریاست جمهوری این کشور میزان حقوق دستمزدها در 10 ماه سال گذشته 2020 را اعلام کرد. در پایان ماه اکتبر سال گذشته 2020 اعلام شد که در تاجیکستان بالاترین میزان حقوق دستمزد ماهانه به کارمندان بانک‌ها و پایین‌ترین آن به کشاورزان پرداخت می‌شود. در 10 ماه سال 2020 کارمندان بانک‌ها و نهادهای مالی با 3598 سومونی بالاترین حقوق ماهانه را دریافت کردند. اما کشاورزان، محیط‌بانان و کارگران بخش ماهی پروری ماهانه 623 سومونی حقوق دریافت می‌کنند که پایین‌ترین میزان حقوق دستمزد در تاجیکستان به حساب می‌آید. حقوق معاونه کارگران بخش معدن 2031 سومونی، ساختمانسازی 2453 سومونی، انرژی و آب 2320 سومونی را تشکیل میداد. همچنین بر اساس این گزارش میانگین حقوق معاونه در تاجیکستان 1661 سومونی است. گفته می شود که در سال 2020 میانگین حقوق معاونه در تاجیکستان با در نظر گرفتن افزایش قیمت ها و تورم بین 1.8% تا 2.7% افزایش یافته، اما میزان حداقل حقوق و دستمزد ماهانه در تاجیکستان 400 سومانی اعلام شده است. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. مرزبانان قرغیزستان دو راننده تاجیکستانی را به اتهام تلاش برای قاچاق 4 تن نارنگی از تاجیکستان به قرغیزستان بازداشت کردند. خدمات مرزبانی قرغیزستان اعلام کرد که این دو راننده تاجیک تلاش کردند که یک ماشین باری با نارنگی را بدون داشتن سندها و پرداخت عوارض گمرکی از تاجیکستان وارد قلمرو قرغیزستان کنند. گفته می شود که رانندگان تاجیک بدون اعتنا به فرمان ایست مرزبانان قرغیزستانی قصد بازگشت به داخل تاجیکستان را داشتند که بازداشت شدند و علیه آنان پرونده جنایی تشکیل شده است. گفته می شود ارزش مالی این بار نارنگی $3,600 بوده است. معاون رئیس ولایت ختلان اعلام کرد که از حساب منابع مالی دولتی برای خانواده نوزادان پنج قلو یا پنجگانه در ناحیه قبادیان در ولایت ختلان خانه نو می‌سازند. فیروزه شریفی که برای عیادت از مادر این نوزادان به زایشگاه پژوهشی مادر کودک در شهر دوشنبه رفته بود، با ادای کمک مالی گفته است که برای این خانواده در ناحیه قبادیان خانه جدید با امکانات لازم ساخته خواهد شد. و اعلام کرده است که به این منظور 160 متر مربع زمین اختصاص داده شد و در مدت کوتاه برای مراد محمدوف و دلنازه محمدوف و فرزندان پنج قلوی آنها خانه جدید ساخته خواهد شد. مادر این کودکان نخستین بانی تاجیکستانی است که صاحب پنج قلو شده است. مراد محمدوف و همسرش بر نخستین پنج قلوهای تاریخ تاجیکستان نامهای مبارک حسن، حسین، خدیجه، فاطمه و زهرا را نهادند. مادری فرزندان پنجگانی در زایشگاه پژوهشی مادر و کودک در شهر دوشنبه تحت مراقبت پزشکان قرار دارد و حال او و نوزادانش خوب ارزیابی می شود. با جان باختن 110 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز اخیر در ایران، شمار قربانیان این بیماری در این کشور به 55,650 نفر رسیده است. با گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، در مدت 24 ساعت گذشته 6073 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و از این تعداد 769 نفر بستری شدند. مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران نیز به 1,249,507 نفر رسیده است. همچنین تاکنون حدود 1,021,000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران بهبود یافته و از بیمارستان های این کشور مرخص شدند. هزاران نفر از مردم عراق با تجمع گسترده در میدان التحریر بغداد، پایتخت این کشور، مراسم باشکوهی را به مناسبت نخستین سالروز شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس برگزار کردند. مردم عراق در این مراسم با سر دادن شعارهای بر ادامه راه شهیدان مقاومت و ضرورت اخراج اشغالگران آمریکایی و بازپس گرفتن حاکمیت عراق تاکید کردند. شهرهای مختلف عراق از یک هفته پیش شاهد برگزاری مراسم، آیین‌ها و همایش‌های مختلف برای گرامی داشت نخستین سالگرد شهادت فرماندهان پیروز است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون جلال خالدی از بغداد جلب.
تظاهرات میلیونی مردم عراق در محکومیت جنایت های رژیم آمریکا.
من العراق، من ساحه التحرير، يا لثارات سليماني،
كلا كلا أمريكا، كلا كلا إسرائيل.
قلهم الأمريكان هم شيطان الأكبر كما قالها الإمام الخميني.
شنو معنى العبد؟
دوستداران مكتب حاج قاسم و ابو مهدی که در میدان التحریر حضور داشتند، همصدا با شعار هیهات من الذله آمریکا از شیطان الاکبر و مشکور حاج قاسم، فضای بغداد را بار دیگر تنین انداز کردند.
رسالت موجهه بشكل خاص الشعب الايراني ناكد
این پیام را به ملت ایران میرسانیم که هیچ قدرتی دیگر نمیتواند وحدت و یکپارچگی ما را برهم زند.
از دستاوردهای مهم مکتب حاج قاسم به حق حفظ دوستی و محبت میان دو ملت ایران و عراق است.
سلیمانی منا یا اهل العراق،
هذا تجمع كل محبين حاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس.
لا جوكري ولا نقبل اي شخص.
يمكن الفراق
احنا
عراقي. هادر این تظاهرات پیامی راسخ به آمریکا دادند که از مفاد مهم آن خونسا شدن طرح آمریکا در تفرق اندازی میان دو ملت ایران و عراق است.
و امروز شعار مردم عراق این است که کشوری میخواهیم با حاکمیت، کشوری میخواهیم خالی از هر گونه اشغالگر و هر نوع تروریسم. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، میدان التحریر بغداد.
دبیر کلی حزب الله لبنان در سخنرانی اولین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش، اخراج آمریکا از منطقه را نخستین پیامد ترور فرماندهان شهید مقاومت ارزیابی کرد. سید حسن نصرالله، دبیر کلی حزب الله لبنان، با تاکید بر اینکه خروج آمریکا خواست علنی و جدی مردم منطقه است، گفت اخراج آمریکا از منطقه غرب آسیا نخستین پیامد ترور فرماندهان شهید مقاومت میباشد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان عظیم‌زاده از بیروت.
اخراج آمریکا از منطقه نخستین پیامد ترور فرماندهان شهید مقاومت.
تطالب به اخراج القوات الامریکیه.
دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همرزمانشان، با تاکید بر هدف علنی و جدی مردم منطقه در اخراج امریکایی ها گفت:
اخراج امریکا من المنطقه.
اخراج امریکا از منطقه نخستین پیامد ترور فرماندهان شهید مقاومت است. این ترور پیامدهای بسیار بالایی دارد. اگر این حادثه تاریخی و عظمت آن نبود، شعار اخراج امریکا از منطقه سر داده نمی‌شد و به هدفی علنی و جدی که همه ملت‌های منطقه باید برای آن تلاش کنند تبدیل نمی‌شد.
سید حسن نصرالله فرهنگ و تاریخ مقاومت را آموزنده تبدیل تهدیدها به فرصت خواند و تصریح کرد:
امام کنیول، امام خمینی قدس سره شریف.
امام خمینی قدس سره شریف می‌فرمود: اگر ما را بکشید ملت ما بیدارتر می شود. هنگامی که ما را می کشید آگاهی مردم ما افزایش می یابد. حاج قاسم سلیمانی در تمام طول نبرد و حیاتش فقط از شیعه دفاع نکرد، بلکه از شیعه، سنی، فلسطین، سوریه، عراق، افغانستان، مسیحیان، مسلمانان و اتباع دیانت و ملت‌های دیگر و ونزوئلا و هر کشور یا ملت محاصره شده و به استضعاف کشیده شده که علیه آن توطئه چینی شده باشد دفاع کرد. او در همه میادین حاضر بود.
دبیر کل حزب الله لبنان ایران اسلامی را قدرتی بزرگ خواند که همچون سیلی عین الاسد در هر زمان و مکان مناسبی که بخواهد به امریکایی ها پاسخ خون شهدایش را خواهد داد.
استشهاد الحاج قاسم سلیمانی.
در مورد نحوه پاسخ ایران به شهادت حاج قاسم سلیمانی، برخی ها گمان می کنند ایران به نیروهای نیابتی آنگونه که آنها ادعا می کنند یا دوستان و هواداران خود متوسل می شود. ایران هنگامی که تصمیم بگیرد پاسخ نظامی بدهد، آنگونه که در عین الاسد انجام داد، نظامی پاسخ می دهد.
سید مقاومت مردم عراق و منطقه را آگاه به شناخت و تمایز بین دوست و دشمن دانست و تصریح کرد:
للعراقيين وللشعب العراقي ان يساوي بين من.
امکان ندارد مردم عراق بین کسانی که خاکشان را اشغال و کشورشان را نابود کرده و مرتکب جنایت‌های هولناکی در آن شده و باعث این همه مصیبت در عراق شده، با کسانی که با جان و روح و برادران و مال و سلاح خود آمدند تا در کنار مردم عراق بایستند و از آنان دفاع کنند. برابری قائل باشند. در سوریه، فلسطین، افغانستان، یمن و همه کشورهای دیگر نیز به همین ترتیب است.
سید حسن نصرالله نامگذاری خیابانهای لبنان به نام شهدا را رسم لبنانی ها در وفاداری به شهیدان مقاومت دانست و گفت انتقام خون فرماندهان شهید مسئولیت هر انسان آزاده، شریف، مجاهد، مقاوم و وفادار است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
فرش بافی یک هنر و صنعت ایرانی است که اکنون برای هندوستان ارز آوری فراوانی دارد. تا 500 سال پیش فرش بافی به صورت قالی در هند رایج نبود و از ایران به این کشور منتقل شد و امروز نیز که هندوستان به بزرگترین صادرکننده فرش دست بافی جهان تبدیل شده، 65% از طرحهای فرش‌های هندی نقش ایران است. همکارمون عبدالملکی از دهلی نو در این زمینه گزارش می‌دهد.
فرش و قالی بافی در هند بیشتر من را به یاد فرش‌های ایران انداخت. پیش فروشنده رفتیم. بابلی 50 ساله عمریست فرش می‌بافد و می‌فروشد.
در طول 25 کیلومتر 5000 تولید کننده وجود دارد. در شهر ما هر خانه یک کارگاه فرش بافی است.
تا 500 سال پیش صنعت فرش بافی به صورت فرش و قالی‌های پرزدار در هند رایج نبود. هنر صنعت تولید انواع فرش‌های منسوج از ایران به هند منتقل شد. طرح‌های فرش ایرانی با تنوع خاص خود با پشم مرغوب کشمیر و هیمالیا بافته و صادر می‌شوند.
فرش ایرانی درجه یک و مقام اول فرش‌های جهان است. آغاز فرش بافی ما هم از آنجاست.
فرش و قالی بافی در هند بیشتر صنعتی خانگی و روستایی است. عمدتاً برای صادرات انجام می شود، زیرا هندی ها خودشان از فرش استفاده نمی کنند و خیلی کم در خانه هایشان قالی و فرش دیده می شود.
هند از لحاظ ارزش مالی و میزان کمی تولید فرش رتبه اول را در جهان دارد.
صنعت فرش به ویژه دست باف بسیار مهم است.
65% طرح‌های فرش هند دارای نقشه‌های ایرانی، حدود 15% نقوش فرانسوی و چینی و 20% بقیه نقش‌های ساده‌ای هستند که از گل، گیاه و حیوانات پوشیده شده است. در سال 2018 و 2019 هند به ترتیب با صادرات 314 و 319 میلیون دلار فرش دستباف بزرگترین تولید و صادرکننده فرش دستباف جهان بوده است. تقریبا در سرتاسر هند انواع فرش‌های مختلف متناسب با سلیقه و درآمد مردم بافته و تولید می‌شود. صنعت فرش در هند به کمک ایرانیان رواج پیدا کرد، اما این هندی ها هستند که بیشتر بازار فرش های جهان را در دست گرفتند. هندی ها در یک سال اخیر بیش از 1,666,000,000 انواع فرش به جهان صادر کردند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
پویانامای انیمیشن یا همون ملت فیلمی گرگم که گله میبرم در فهرست نهایی فیلم های کوتاه انیمیشنی اسکار 2023 قرار گرفت. با پایان یافتن دوره مقدماتی جشنواره فیلم های کوتاه پویانامای اسکار 2021، نام 96 فیلمی کارتونی کوتاه برای رقابت با یکدیگر منتشر شد. پویانامای ایرانی گرگم که گله میبرم اثر امیر هوشنگ معین با دریافت جایزه کبوتر طلایی بهترین فیلم کوتاه در بخش انیمیشن کوتاه جشنواره لیپزیگ آلمان 2019 و نیز جایزه هیروشیما 2020 شایسته معرفی به این بخش شده است. این پویانامه تاکنون 15 جایزه بین الملل را در کارنامه خود ثبت کرده و بیش از 30 حضور جهانی نیز داشته است. رئیس جمهوری ترکمنستان اصلاحاتی را بر قانون اساسی این کشور تصویب کرد که بر اساس آن علاوه بر مجلس نمایندگان، مجلس اولیا یا همون سنا نیز ایجاد خواهد شد. مجلس اولیای این کشور ترکمنستان خلق مصلحتی، یعنی شورای مردمی ترکمنستان نام دارد و در صورتی که رئیس جمهوری به هر دلیل نتواند مسئولیت خود را اجرا کند، جانشینی موقتی وی خواهد شد. مجلس مصلحت خلق ترکمنستان عالی‌ترین نهاد نمایندگی این کشور می باشد که رئیس آن را قربانقلی بردی‌محمدوف رئیس جمهوری فعلی این کشور بر عهده دارد. بعضی از تحلیلگران برانند که منظور رئیس جمهوری ترکمنستان از اصلاح قانون اساسی و ایجاد نهاد جدید مانند خلق مصلحت فراهم کردن زمینه برای جانشینی پسرش سردار بردی‌محمدوف می باشد. قرار است انتخابات مجلس اولیای ترکمنستان در ماه مارس سال 2021 برگزار گردد. همچنین از اول ژانویه سال جدید یعنی 2021 پارلمان این کشور شورای ملی نامیده شده است که از اعضای مجلس و خلق مصلحتی شکل می‌گیرد. رئیس جمهوری ازبکستان از روز 4 ژانویه برای مدت کوتاه به مرخصی رفت. بر اساس این گزارش شوکت مرزای مرخصی خود را در قلمرو کشورش خواهد گذراند. این دومی مرخصی رئیس جمهوری ازبکستان از زمان انتخابی وی به این مقام در سال 2016 میلادی است. در ماه آگوست سال 2019 میلادی اعلام شد که شوکت مرزایف در مدت 14 سال فعالیت در مقام نخست وزیری ازبکستان و تقریبا 3 سال به عنوان رئیس جمهوری این کشور نخستین بار برای مدت کوتاه به مرخصی رفته است. و نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین امریکا را با آغاز جنگ سرد در جهان متهم کرد. میخائیل اولانوف روز دوشنبه در صفحه تویتری خود در پاسخ به پیام تویتری مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه امریکا که گفته بود واشنگتن باید به روسیه نیز مانند چین به اعتماد باشد و اقداماتش را راستی آزمایی کند چنین پاسخ داد. هدف امریکا از اقداماتش حفظ دائمی اختلافات در جهان است و این در حالی است که جهان به دستوری کار مثبت نیاز دارد. رابط روسیه و امریکا تیره است و مقام های امریکا بارها روسیه را به حملات و دشمنی علیه منافع واشنگتن متهم کردند. در آخرین مورد از این اتهام زدن ها در دکمبر سال گذشته 2020 وزیر کارهای خارجه ایالات متحده امریکا یعنی مایک پامپیو روسیه را مسئول حملات سایبری گسترده اخیر به سامانه های کامپیوتری دولت امریکا دانست و گفت کاملا روشن است که روس ها در این فعالیت ها دست یافتند. امریکا حداقل هر ماه یک بسته تحریم های اقتصادی و مالی در مورد شهروندان روس یا شرکت های این کشور به کار می گیرد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که موضوع جایگزینی ایران با ترکیه در تجارت خارجی ارمنستان را مورد بررسی قرار داده است.
پس از تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه، دولت ایروان قصد دارد ایران را جایگزین ترکیه در تجارت خارجی با ارمنستان کند. دولت ارمنستان با اشاره به نگرانی‌های امنیتی مرتبط با حمایت آشکار آنکارا از حملات جمهوری آذربایجان علیه ارامنه قره‌باغ، تصمیم خود را برای ممنوعیت واردات از ترکیه از روز 20 اکتبر سال جاری میلادی اعلام کرد. 69 میلیون دلار پوشاک، 10 میلیون دلار مرکبات، 35 میلیون دلار لوازم خودرو و 24 میلیون دلار نفت و محصولات نفتی به ارمنستان صادر میکند. ممنوعیت 6 ماهه و موقت ورود کالاهای ترکیه به ارمنستان از روز جمعه اجرایی شده است. بدون شک این تصمیم دولت ارمنستان در پی مشورت با دیپلمات های آمریکایی مقیم یروان اتخاذ شده است. دولت ایروان روز 20 اکتبر سال 2020 آمادگی خود را به منظور اعمال محدودیت برای جلوگیری از ورود کالاهای ترکیه اعلام کرد و علت آن را نگرانی های امنیتی مرتبط با حمایت آشکار انکاره از تهاجم جمهوری آذربایجان علیه قره‌باغ دانست. در حقیقت از این پس در بخش تجارت خارجی ایران جایگزین ترکیه خواهد شد و دولت ارمنستان تلاش میکند 2250 کالای ترکیه را حذف و معادل آن کالاها را از ایران وارد کند. وزارت امور خارجه ارمنستان در نامه با فرهاد نوری معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد به دلیل تحریم‌های ترکیه ارمنستان قصد دارد کالاهای ایرانی را جایگزین 2250 نوع کالای وارداتی خود از ترکیه کند. تردید نیست که اعمال تحریم‌های آمریکا علیه دیگر کشورهای جهان به نوع اعتیاد تبدیل شده است. آمریکا بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران، روسیه، ترکیه، ونزوئلا و دیگر کشورهای جهان را تحریم کرده است. در این میان باید گفت اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه در شرایطی است که پیش از این نیز رابطه ارمنستان با ترکیه به دلیل کمک‌های ترکیه به جمهوری آذربایجان با مشکلات با ارمنستان همراه بوده است. با گفته وزارت اقتصاد ارمنستان این ممنوعیت شامل افزایش قیمت‌ها در کشور نمی شود، زیرا محصولات ترکیه‌ای بر بخش تولیدات داخلی تسلط ندارند و کارآفرین‌های ارمنستانی می توانند کالاهای روسی، بلاروسی، ایرانی یا چینی را جایگزین کالاها و محصولات ترکیه‌ای کنند. در همین ارتباط اسماعیل دمیر پروفسور ترکیه‌ای که 60 سال از عمر خود را سپری کرده است ابتدا در دانشگاه فنی استانبول و در رشته مهندسی هوانوردی تحصیل کرده و سپس با استفاده از بورس دولتی به آمریکا رفته و تحصیلات خود را در کارشناسی ارشد و دکترای هوافضا در واشنگتن به پایان رسانده و سپس در کانادا نیز فعالیت پسا دکترای خود را تمام کرده و برای تدریس به ترکیه بازگشته است. اما بعدها باز هم برای تحصیل در چند حوزه تخصصی به آمریکا رفته و در میچیگان و واشنگتن تحصیل کرده و از نخبگان بوده که در سال 2002 و پس از قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه از او دعوت شده به ترکیه بازگردد. او پس از بازگشت به ترکیه در معاونت فنی هوایی ملی ترکیه فعالیت کرده و از سال 2014 در بدنه دفاعی قرار گرفته. معتقد است تصمیم تحریم اتخاذ شده توسط آمریکا عزم ما را در گام‌هایی که برای منافع ملی و صنعت دفاعی خود تحت رهبری شخصی رئیس جمهوری برمی‌داریم بیشتر می‌کند. ما تحت هدایت رئیس جمهور اردوغان اراده خود را برای تقویت صنعت دفاعی کاملا مستقل و خودکفا نشان می‌دهیم. هر تصمیمی که در خارج از کشور نسبت به خودم یا مؤسسه ما گرفته شود خط من و تیم من را تغییر نخواهد داد. به هیچ وجه قادر به پیشگیری از رشد صنعت دفاعی ترکیه نخواهند بود. اظهارات این کارشناس صنعت دفاعی و نظامی ترکیه حاکی از آن است که سیاستمداران غربی عمدتاً روانپریش هستند و به این بیماری اعتیاد دارند. سیاستمداران غربی عمدتاً در پی آن هستند که به هر طریق ممکن همچنان موقعیت خود را در حاکمیت حفظ کنند. نظیر همین اتفاق در انتخابات اخیر آمریکا رخ داده است. در عین حال سیاستمداران غربی تلاش می‌کنند سیاست‌های خود را به دیگر کشورهای متحد خود در شرق تحمیل کنند، در حالی که اختلاف‌های فرهنگی در شرق مانع از اجرای چنین نمایش‌های در کشورهای شرقی می‌شود.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. هزینه دو برابری تاجیکستان برای بخش درمان در شرایط کرونایی. گمانه‌زنی محفل‌ها و صاحب نظران سیاسی تاجیک درباره احتمال انتقال قدرت در تاجیکستان. و تظاهرات گسترده مردم عراق علیه اشغالگران آمریکایی. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکرم میباشیم و همگی شما را به پناه خداوند یگانه و بزرگ میسپاریم.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه‌های صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها، منو عاشق، منو خوب، من صدا کن، منو از همین ترانه واسه ما شدن صدا کن، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقانه، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعران، منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو داریم.